بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحثی که داشتیم این بود که مقدار فحص چقدر لازمه. همونطور که ملاحظه کردید، اگر کسی الغاء خصوصیت را از اخبار لغته انجام بده، طبعا اینجا هم بحث سنه مطرح میشه، اما با توجه به اینکه اون الغاء خصوصیت تام نبود، بایستی طبق قاعده عمل کرد. قاعده این بود که دیگه باید فحص کرد به مقداری که مأیوس از پیدا کردن مالک بشه، و این یختلف و باختلاف الازمنت و الامکنت و الامتعت و الشرائع، چه کالایی باشه، چه زمانی باشه، چه مکانی باشه، در چه شرایطی باشه و میزان اون کالا چی باشه، اینا فرق میکنه. عرفاً باید بگه که رسیده تا اونجایی که دیگه امید به پیدا کردن وجود نداره و اون رو حفظ بکنه تا مالکش رو پیدا بکنه. عرض شود که، و البته اینجا یک این طبق قاعده است و همین هم درست ظاهرن، البته اینجا یه نکته هست، اگر نگهداری این مال تا وقتی که مالک پیدا بشود موجب یک عسر و حرجی برای این شخص بشه، و یا اینکه خوف تلفی عارض بشه، احتمال قوی میده یا اطمینان داره، مخصوصا اونجایی که اطمینان داره که اون نگهداره تلف میشه، اینجا باید چه بکنه؟ اینجا الان قاعده باید به حاکم شرع بده، به حاکم برگردونه، و این طبق قاعده است که این رو حالا تو بحث بعدی هم بیشتر صحبت میکنیم. اما اگر یک عنوان خاصی مثل خوف تلف یا عسر و حرج و امثال اینها نباشد، طبعا باید نگه داره و فحص انجام بده تا مأیوس بشه از این فحص، از نتیجه دادن این اقدام. و حالتهای خاصی مثل عسر و حرج یا خوف تلف موجب نمیشه که بگه بس میرم صدقه میدم، چون صدقه دادن مال غیر دلیل میخواد دیگه، اون حد اکثرش اینه که این رو به حاکم شرع بده. البته حالا راجع به این حاکم شرع دادن، اونها هم بحثای بیشتری میشه انجام داد که در جای خودش. خب موضوع بحث سوم در اینجا در ذیل همین مجهول المالکی که از حاکم به صورت صله و جایزه به او رسیده است، موضوع سوم این است که سریع الفساد هم باشه قاعدتا باید بده به حاکم، چون او الان او ولی من لا ولی له هست و باید بده به او. اگر خوف فساد باشه، خوف تلف باشه یا عسر و حرج باشه، که خوف تلف هم یک قسمش همینیست که شما بفرمایید، یعنی اینه که یک سبزیست، میوهیست که معلومه زود از بین میره، اون وقت حاکم چه بکنه؟ حاکم البته اونجا خود او وقتی مینه داره تلف میشه قاعدتا یا تملک میکنه یا اینکه صدقه میده، اون اختیار حاکمه دیگه. این بحث دوم بود. پس تا به اینجا ما یک بحث انجام دادیم که آیا فحص لازم است یا نه، گفتیم لازمه. بحث دوم این بود که میزان فحص چقدر باشه، اینم گفتیم به مقدار الیأس عن الظفر بالمالک. و اما بحث سوم، بحث سوم معلوم نیست، چون یه امر تعبدی است، میگه به اندازه یأس، اولویتی نیست. ببینید این سنه در اینجا مثل سنه در باب خمس دیگه، اونجا از باب تسهیل گفته شده و الا هر منفعتی که عاید میشه همون وقت باید اونا تخمیس کرد، تا تسهیلا گفته سال بگذار. متوجه هم. شما میخواد بگید تو مال مهمتر و بزرگتری وقتی میگه تا یک سال کافیه، در یه مال کمتری هم تا یک سال به طریق اولا کافیه. معلوم نیست، این اولویت معلوم نیست، شاید لغته ویژگی داشته که شارع به خاطر اون تسهیل قائل شده. خیلی نمیشه اولویت نیست، یعنی چون یک احتمالی ویژگی در لغت میره که متفاوت باشه بابش با اینجا، نه تنقیه منات اولویت خیلی تام نیست. خب از سالس، اما بحث سوم که بحث بسیار اساسی است این است که خب حالا اونجایی که فحص کرد و مأیوس شد، به مقدار لازم فحص کرد و مأیوس شد، مطمئن شد که دیگه مالک پیدا شدنی نیست، بر حسب اون ظواهر و عرفی دیگه این دسترسی به این شخص نیست. خب چه بکنه؟ تا به حال میگفتیم اون روایات طایفه اولا رو خوندیم، میگفتیم صدقه بده. ولی بحث حتی در اینجا هم بحثی نیست که همچین یک دست باشه و اتفاق نظری باشه. در باب لغت، در باب لغت اونجا ادله خاصه وجود داره برای اینکه صدقه بده. وقت فحص بکن تا یک سال، اگر تا یک سال پیدا نشد اون وقت صدقه بده، مراجعه به حاکم و اجنام لازم نیست، صدقه بده. این یک دلیل خاص در باب لغته داره، اموالی است که در اماکن عمومی پیدا شده. اما در غیر لغته از سایر اموال مجهول المالک که بحث ما هم یکی از اون اقسامه، اینه که حاکم جائر مالی به او داده که او یقین داره که مال او نیست، مال دیگری است، یا انواع دیگری از مجهول المالک، انواع دیگر مجهول المالک غیر از لغته. اینجا چی؟ تا الان ذهنیت ما این بود که اون طایفه اول رو خونده بودیم و میگفتیم چیه بایستی صدقه بده، متا بحث سر این بود که آیا فحص هم لازمه یا نه. ولی بحث سوم اینه که نه، اصل مسئله و اونجایی که فحصم کرده و الانم مأیوسه، میگم دسترسی مالک نیست، چه باید بکنه؟ اینجا اقوالیه، یک دست خیلی نیست. یک قول که قول شاید مشهور باشد همین است که صدقه بده، باید اینو صدقه داد، به نیت صاحب اون صدقه میده و ادامش هم احکام دیگری داره که در جهات بعدی میگوییم. این قول مشهوره و در معاصرینم کم و بیش بعضی از احتمالات کلام شیخ به این سمت مایله و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم به همین نظر معتقدند که باید صدقه بده و سلام، وظیفه اونه که صدقه بده، که در این جهت شبیه لغته میشه این قول، گرچه در جزئیات تفاوت داره، مثلا اون سنه اونجا اینجا نبود، ولی اصل این که بعد الیأس عن الظفر بالمالک این یتصدق به هذا المال مشترک با لغته است. این قول اول. قول دوم این است که باید ارجاع به حاکم داده بشه، اینو باید برگردونه به حاکم شرع و حاکم شرع در اون تصرف میکنه. اینم یک قوله. و قول سوم این است که نظر احتیاطی است که امام تقریبا به این مایل شدن، میگن اینو صدقه بده ولی با اذن حاکم، صدقه بده با اذن حاکم، که امام در مکاسب محرمه تقریبا میشه بگید مایل به این قول سوم شدند. یعنی ابتدا ترجیح میدن همون قول دوم را که آقا اینجا جای وجوب صدقه نیست، اینا بایستی به حاکم برگردون چون حاکم ولی و من لا ولی له هست، و در انتها تمایلی به جمع این دوتا کردن که میشه قول احتیاط. و قول چهارم هم قول به تخییره که میگه این شخص مخیر است که این مال را به حاکم بده یا اینکه صدقه بده، نه احتیاط بلکه تخییر. اینم یک قول. یک قول هم این است که نه، این مال را حفظ بکنه، این مال را باید حفظ بکنه و عرض شود که علی رغم این که مایوس شده از این که به مالکش دسترسی پیدا بکنه، این را باید حفظ بکنه، شاید احتمالش که منتفی نیست، شاید پیدا شد. اینم یک قوله که بعضی به این تمایل دارند و اگرم داره میمیره وصیت بکنه، الحفظ و الوصیت رو بهی. این اقوال در مسئله است، این چهار پنج قولی است که در مسئله وجود داره. و اون قول تأخیر هم همون قول مرحوم سید یزدی است در تعلیقی که بر مکاسب دارن. حالا گاهی احتمال دادن تأخیر بین صدقه یا تحویل حاکم شر دادن، گاهی هم گفتن تأخیر بین این دوتا و یه احتمال سوم که همین حفظ و وصیته. این اقوال در مسئله است. خب حالا ما در از دو منظر مناسب این موضوع بسیار مهم محل بحث قرار بگیره. بحث ما یه مقدار کلان دیگه. یکی از مصادیق این بحث جوائزی است که حاکم جائر به انسان داده و میدونیم مال کسی هست، ولی حالا انواع دیگر مجهول مالک هم هست، پس یه مقدار اهم از شده اینجاست. خب مقام اول اینه که مقتضای قواعد ببینیم چیه، مقام دوم مقتضای روایات و ادله خاصه. اما اون مقام اول چندان پیچیدگی نداره و در مقتضای قواعد اونچه که عرض شود که غالباً به اون معتقدن این است که باید اگر دلیل خاصی چی در کار نباشه، مالی از آن دیگری است که دسترسی به اون نداریم یا پیداش نکردیم، این مال بایستی به حاکم داده بشه، چون ولایت حاکم در این حد از امور تقریباً مورد اتفاقه. حاکم که میگیم یعنی فقیه جامع الشرائط، لازم نیست حکومت باشه، فقیه جامع الشرائط بر اساس لااقل ادله حسبه، لااقل ادله حسبه این اندازه ولایت رو دیگه امر متفق علیه بین همه است که ولی و من لا ولی له هست، وارث و من لا وارث له هست، اموری که متکفل خاصی نداره و میدونی من باید یک کسی اون رو انجام بده، این میگن امور حسبیه. این ارجاع میشه به فقیه جامع الشرائع. دلیل حسبه این است که اموری که لابد من هاست، یعنی میدونیم شارع راضی به این نیست که رها بشه، باید یک کسی اون رو انجام بده، این امور باید کسی متکفل بشه. خب کی متکفل بشه؟ باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن عدول مؤمنین نیست، قدر متیقن فقیه عادله، فقیه جامع الشرائطه که این امور به او برمیگرده. این تقریبا کف ادله ولایت فقیه اینه که دلیل حسبه هم در امور این شکلی که بالاخره یک کسی باید متکفلش بشه، قدر متیقنش فقیه جامع الشرائطه. این تقریبا چیزیست که همه قبول دارن. البته این که دامنه امور حسبیه چقدر است، معمولا در بعضی از اقوال در حد امور عرض شود که معمولی و متعارف مثل همین بحث‌های ما تلقی میشه در یک دیدگاه. یه دیدگاه هم مرحوم آیت تبریزی این امور حسبیه را در امری مثل حکومت هم قائل بودن. مرحوم آیت تبریزی حکومت اسلامی و عرض شود که حکومت دینی را با همین دلیل حسبه درست میکردن، ولی دلیل حسبه را وسیع میگرفتن. دلیل حسبه میگه همونطور که این مالی که الان اینجا افتاده و نشد دیگه صاحبش رو پیدا کرد اینو میگیره، لغته که دلیل داریم، غیر لغته، یا مالی که از کسی است که وارث نداره میگیره، همینطور تصدی امور حکومت و زمامداری جامعه اونم رو ایشون میگفت میگیره، میفرمودن میگیره. ولی به هر حال الان این دلیل حسبه است، ولایت فقیه یک دلیلش همین دلیل حسبه است، دو سه دلیل دیگه هم داره که اونم جای خودش. خب بر نه هیچی نداریم، بله نه دلیل خاص نداریم، این مقتضای قواعد عامه است. در باب لغته دلیل خاص که داریم اونجا که میگه صدقه بده، نمیگه به حاکم بده. در غیر لغت هم حالا ادله رو بعد بررسی میکنیم، تو ادله که ضعیف و غیر ضعیف و اینها درش هست، ارجاع به حاکم یکی از اون ادله یک اشعاری به اون داره که حالا بعد صحبت میکنیم، ولی اینجور نیست که به طور اونم دلیلش تامم نیست. بنابراین با قطع نظر از روایات خاصه، مقتضای قواعد اولیه این است که این حد از ولایت را برای فقیه باید قائل باشیم و این ام ارجاع به حاکم شرع داده میشه، این طبق قاعده است. اون وقت حاکم شرع هم با اون چه بکنه، اونم وظایف خاص خودشو داره که یا باید حفظ بکنه، اگر دیگه مایوس شد از این که حفظم بکنه و اونم نتیجه نمیده، دیگه میتونه درش تصرف بکنه، به کسی بده، صدقه بده، نمیدونم هبه بکنه و مثالی از این قبیل. بله؟ نه، حالا روایت رو بعد بحث میکنیم. این حالا ما میگیم فرضنا این که هیچ روایتی نیست، اگر هیچ روایتی نبود یا کسی اون روایات بعدی را قبول نکرد سندن و دلالتن، پایه قصه و مبنا اینه که مال مجهول المالک اگر دلیل خاص نباشه مشمول ادله امور حسبیه یا ادله دیگر ولایت فقیه میشه، که اون ادله دیگه اون وقت دایره وسیع‌تر هم داره، این دیگه حد اقلشه که این قبیل امور ارجاع میشه به فقیه جامعه شرائع. در جمله معترضم اینو عرض بکنم، در اموری که یک تزاحمی در اون نیست، همون که فقیه جامعه شرائع باشه ولو حاکمیت هم نداشته باشه، اینجور امور رو میتونه بهش ارجاع داده بشه. چرا؟ در یه جاهایی که یک حالت تزاحم داره، مثل حکومت که نمیشه بگیم دو تا فقیه انجام بدن، اونجا اون وقت باید راه تعیین برای حاکم پیدا کرد، از میان واجدان شرایط یه راه تعیین لازمه، که حالا اونم اختلاف مبانی نیست و چجوری تعیین بکنیم، یه شکلی الان همینه که از طریق خبرگان انجام میشه. ولی در امور اینم این طرفشو میخوام بگم، در اموری که تزاحم نیست، مشروط به حکومت و اینها نیست، همین که فقیه جامع شرایطی است که این صلاحیت این جور امر رو داره، از او اجازه که بگیرن یا به او بدن کافیه. این طبق مبانی مشهوری که الان اینطور هست اینه. حتی در شرایطی هم که حاکمیت باشه، اگر چیزی بویی از حاکمیت در اون هست، ارجاعی به اون باد بشه. ولی اگر حالت حاکمیتی در اون نیست، ظاهرا مثلا اطلاقات اونو میگیره، هر فقیهی باش چه بکنه انجام بشه، مشکلی نداره. خب این مقتضای قواعده و در این بحثی تقریبا نیست، شاید همه این را قبول دارن که اگر دلیل خاص نبود بایستی ما عرض شود که بگیم ارجاع به حاکم میشه. و اما حالا ببینیم ادله در اینجا چیه. مهمترین قول در اینجا همون قول به مشهوره، قول به وجوب تصدق به این ماله. میگه مال مجهول المالک در غیر لغت از سایر انواع هم مثل لغت است، که از این جهت نسنه، از این جهت مثل لغت است، وقتی که نمیتواند و دسترسی نداره، فحص کرده، مایوس شده، این را صدقه بده به نیت صاحبه. این مشهوره. ببینیم ادله این چیه. این ادله را قبلا همون اولین بحث که وارد شدیم ارجاع دادیم به اون روایاتی که آقای خویی در مصباح الفقاهه دارن. ادله این مسئله ببینید روایاتی است که دو سه بار چند بار تا به حال گفتیم در همون مصباح الفقه آمده، آدرسش هم آمده، یه تعدادی از این روایات سه چهار تاش در همون ابواب ما یکتسب به باب مثلا 47 54 اونجا آمده، بعضیش در ابواب میراث من لا وارث له هست، بعضیش در ابواب دین، در چند جا در وسایل این روایات اومده، شاید مثلا ده 12 روایت باشه که مربوط به مجهول المالک غیر لغت است. شما از اول مجهول المالک رو دو قسم بکنید. پیشنهاد ما اینه که یک کتاب فقهی لغته بیاد خود دائمنش وسیع‌تر بشه، بشه کتاب همون مجهول المالک، وقت اون دو فصل بشه، یه فصلش لغته است، یه فصلش غیر لغته از انواع دیگه، و اون وقت یه مشترکاتی داره، هر کدوم هم یک ممیزات و مفرقاتی داره. خب ببینید، در غیر لغت 12 روایت ما داریم که در همون مصباح الفقهاء آمده، بعضیش هم ما تا به حال خوندیم، روایت حفص است و روایت علی ابن حمزه و نمیدونم روایت اون یونس و روایت معاویه بن وهب و فشتا روایت بود که تعدادش هم رو ما اینجا خوندیم. این روایات، حالا اجازه بدید، این مجموعه روایات از نظر سند دو بخشه، بعضی که عمدش هست سندش تام نیست، مثلا 6-7 سندهاش ضعیفه، در همون مصباح الفقهاء که بینید روایت علی ابن ابی حمزه و نمیدونم چند تا اینا سندهاش ضعیفه، این یک بخشه. یک بخشم مثل روایت اون دو روایتی که آقای تبریزی فرمودن ما اینجا خوندیم، قبلا متنشو اینجا خوندیم، یه روایت باب لغته بود، باب 7 لغت حدیث 12 بود که روایت موثقه یونس بن عبدالرحمن بود که امام فرمود صدقه بده، و همون روایت بود، اون سیه دومش معاویه بن وهب صدقه درش نبود، اون بحث فحص بود، همون یک مثلا یه روایت یونس بن عبدالرحمنش روایت معتبر بود که میگفت صدقه بده. پس این مجموعه حدود مثلا 12 روایتی که در غیر لغت آمده، در ابواب مختلف وسائل هم آمده، آدرساش هم در همون مصباح الفقهاء و سایر کتب آمده، مثل روایت موثقه یونس رو اینجا متنش هم خوندیم، که یکی دو تا از اینها، دو سه تا از اینها معتبره، بقیه عرض شود که یکی دو تا معتبره، بقیه اعتبار نداره. این یک از سندی. اما از نظر دلالی، خوب دقت کنید، از نظر دلالی اینهایی که میگن صدقه بده، که حالا قدر متیقنش هم بعد الفحصه، در بین اینها یک روایتی که مطلق باشه بگه آقا مجهول المالک را شما صدقه بده، اینجور چیزی با این بیان نداریم، بلکه هر یک از این روایات در یک موردی وارد شده، در یک زمینه خاصی و مسئله خاصی وارد شده. مثلا اون روایت عرض شود که علی ابن حمزه که معتبرم نیست، اون در کسی وارد شده که عمری در دستگاه ظلم و جور کار کرده، حالا میخواد خود را از تبعات اون رهایی ببخشه، محضر امام میرسه، میگه من چه بکنم، من غرق در حرامم، همه این پوست و گوشت و خون و ملک و مال و همه اینها که دارم از حرامه، چه کار بکنم؟ حضرت فرماد که صاحبانشو میدونی کیان این مالها؟ میگه نه نمیتونم. میگه پس اینا رو صدقه بده، و انا اضمن لک الجنه، من ضامن بهشت تو هستم، طبق این روایتی که حالا معتبر نیستم. این در اونجایی است که کسی همه در دستگاه ظلم و جور بوده و اموالی هم که به دست آورده به شکل غاصبانه و جائرانه بوده، اصلا خودش هم جزء همون دستگاه بوده، دستگاه جور بوده، اینجا حضرت فرمود که همش رو صدقه بده. عرض شود که بعضی از این روایات مثلا در مورد اون شخص یونس بن عبدالرحمن، اونجاییست که شخصی است که میگه با هم قافله بودیم، از جایی به جای دیگه میرفتیم، با هم رفیق بودیم و امتعه و کالاها و اسباب و اساسمون با هم بود و بعد هم از هم جدا شدیم. اینم رفیق قافله من بود، من نمیدونم شناختی از اون نداشتم، نمیدونم حتی کدام شهره، حتی اینکه کوفه است یا جای دیگه اینم نمیدونم. جدا شدیم و دیگه تو اون اوضاع احوال اون وقت معلوم بوده دیگه که نمیشه اینو پیداش کرد دیگه، جدا شدن رفت که رفت دیگه، حالا اصلا نمیدونم کدام شهرم رفتیم یه معلومه نمیشه پیداش کرد. خب اونجا حضرت فرمود که خب صدقه بده. اینم در اینجاست که حالا با هم بودند و رفاقت و اینجوری و مثلا احتمالی خصوصیت هایی در این مورد هم میره. بعضی از اینها در مورد کسی است که میگه دینی داشته و الان طلبی داشته و الان رفته و دیگه لا عرف و نه خودشو میدونم و اگرم مرده باشه وارثی از اونه میشناسم. حضرت فرمود که اینجام صدقه بده. این مجموعه روایات ولو اینکه متعدده اما اتفاق چیه؟ اولا اطلاقی در بین اینها نیست، ثانیا اینکه اتفاق برای مورد هم ندارن. در هر روایت یک فرضی و مسئله ای سوال شده، امام هم در خصوص اون مسئله پاسخ دادن. اینم دو جهت از نظر دلالی عرض شود که بنابراین مجموعه این روایاتی که قبلا بعضش دیدید بعضش هم الان اشاره کردم دو تا مشکل داره. راجع کردید دو مشکل داره. یک مشکل این است که اینا غالبا سندشون تام نیست، بعضشون البته تامه. مشکل دوم اینه که اطلاقی در اینها نیست، بلکه هر کدام ناظر به یک مسئله و موردی هستن. این دو مشکل. مشکل سومم دقت بکنید، مشکل این است که ممکنه کسی بگه که این که حضرت فرموده صدقه بده این حکم الهی نیست، این حکم ولایی بوده. چون امام ولی و من لا ولی له هست و این اموالم برای امام هست، امام اذن داده که شما این را صدقه بدی، ولی ذا حکم اولی و الهی و اینها نیست، یه حکم ولایی و حکومتی است. امام از باب ولایت خودشون این اذن را دادن. اون وقت اگر این هم باشه، اذن امام مربوط به حال حیث حاکمیتشونه، امام دیگر یا حاکم دیگر میتونه این اذن رو بده یا نده. چون اذن اذن حکم الهی که نبود، این اذن ولایی بود. این اذن ولایی در هر زمانی ولی میتواند اونو تغییر بده. حالا امام صادق اون وقت اینجور اجازه فرمودن، میتونه امام دیگه تغییر بده یا نائب نوابشون اینو تغییر بده. این سه تا اشکاله که دو مسئله است. حالا قائلانه به وجوب تصدق بود این سه اشکال. اشکال چهارم هم معارضان، بعضی روایات معارضه. پس قول اول مستندش این روایاتی است که در 12 روایته که میگه در مجرور المالک صدقه بده. مجرور المالک غیر لغت ها، لغت روشنه، در غیر لغت هم میگه آقا برو صدقه بده. این قول که مستند به این روایاتی است که بعضش رو خوندیم بعضش هم ارجاع دادیم به مصباح الفقاهه و آدرساش هم در وسایل عرض کردیم چند جا هست، این قول مستندش چیست؟ این روایات. اشکال در این روایات 4 تا نکته است. تکرار میکنم: 1 اینکه غالبا اینا سندشو معتبر نیست، 2 اینکه عرض شود که مطلق در بین اینها نیست، 3 اینکه احتمال اذن حکومتی است نه حکم الهی بودن، و 4 اینه که حالا اگه همه اینا عبور بکنیم معارض داره. حالا ببینیم میشه اینا رو حلش کرد یا نه. اونی هم که تامه یه مورده، اطلاق درش نیست، ولی زباد اینو با هم جمعش کردی که حالا عرض میکنم. این مسئله اول، این دلیل اول و 4 اشکالی که داره. حالا هر یک از این اشکالات رو باید بررسی کنیم. اشکال اول که سند تام نیست، این پاسخش اینه که اولا بعضی از اینها سندش تامه، مثل روایت یونس بن عبدالرحمن، و ثانی هم کسی باید اینو بپذیره، این مبنای اصولی میخواد بگه کثرت این روایات عرض شود که موجب اطمینان به صدور میشه. منتها این نکته تا اینجاش روشنه، ولی نکته ظریف قصه اینه که این روایات کثیره در یک مسئله نیست، هر کدام در یک سوالی و فرضی است که سائل سوال کرده، یکی رفیق قافلش بوده، یکی عامل حاکم بوده تو اون دستگاه چه میکرده، یکی بدهکاری طلبکاری داره که گمش کرده، یکی نمیدونم مدیون به آدمی است که الان وارث نداره، هر کدام به یه چیزی ناظره. خب اونی که ما میگیم حتی اگر کسی بگوید جمع اخبار و استفاضه با اون شرایطی که ما عرض کرده این موجب اعتبار دلیل میشه، اون در اونجایی است که مجموعه ادله یه حرفو بزنن، این مجموعه که یک حرفو نمیزنن، پراکنده هستن، اتفاق بر یک محور و موضوع ندارن. اون چه که ما در اصول گفته ایم که من یادآوری میکنم این است که در حجیت خبر یک مبنا که غالبا که آقای خویی در این دوره‌های متأخر پرچمدار این هستند و دیگرانی هم هستند، ولی ایشون خیلی روی این پرچمداری دارن، اینه که ملاک اعتبار خبر وثوق مخبری است. این یه نظریه است، وثوق مخبری، یعنی اینکه مخبر صادق و امین و ثقه باشه، همین، فقط همین ملاکه. ولذا اگر خبر ثقه شد معتبره، ثقه هم نبود معتبر نیست، ولو سی تا باشه، مگر اینکه به تواتر برسه. این نظر ایشونه، تواتر رو همه قبول دارن، ولی غیر تواتر نظر ایشون. نظر دوم نظر کسانی است که شاید مثل شیخ و نائینی و اونا تقریبا شاید این شکلی بودن، اونا وثوق خبری را معتبر میدونن نه مخبری. وثوق خبری یعنی که خبر یه جوری باشه که عرف و عقلا بهش اعتماد میکنند، اعتماد میکنند. حالا چه عرض شود که این وثوق خبری میخواد، ولذا حتی خبر ثقه هم صرف ثقه بودن مخبران کافی نیست، باید ببینیم محتوا چجوریه. این نقطه مقابل اون نظریه است. قول سوم جمع بین خبری و مخبریه، که ما بیشتر به این تمایل داریم. ما میگیم که خبر در دو حالت معتبره، خبر غیر متواتر. یک حالت اینه که وثوق خبری در اون، مخبری در اون باشه، یعنی سلسله سند صحیح باشن، معتبر باشن. این میگیم سیره عقلا اینه که میگه معتبره. شما اگه آدمای چی بیارن معتبر چیزی رو نقد بکنن، سیره عقلا اینه که این معتبره، ولی اون که حالا شما اعتمادی به خبرم نتونی پیدا بکنی، البته مادامی که یک جهات ویژه‌ای در اون نباشه که موجب اینو اساقدونه، چون اینم مطلق نیست، قیودی داره، ولی اصلش هست. این یک. دو این که نه، اگر خبر هم عرض شود که مخبران ثقه‌ای نداره، از یک تعددی برخورداره که آدم یه نوعی شبه اطمینانی پیدا میکنه به اینکه این صادر شده، این هست. ولی ما میگیم استفاضه را قبول داریم، البته با 4 یا 5 شرطی که تو اون کتاب فقه و تربیه هم دوستان زحمت کشیدن اونجا آمده، حالا جد دومه یه جایی مثل که آوردیم. این عرض سه نظر و عرض ماست که در بحث اصولیست، از این بگذاریم، این حاشیه قصه بود. حالا اما همین نظر سوم که میگه آقا خبر مستفیض یا ذم الاحادیث بعضها الی بعض ولو معتبر نباشن تک تک موجب اعتبار خبر میشه، این شرایطی داره که مهمترین شرطش اینه که اینا همه یک چیزو بگن، همه در یک مسئله وارد شده باشن، ولی اگر در مصادیق و موضوعات متفرق باشن که معلوم اینا جمع نمیشه، چون هر کدوم داره یه حرفی میزنه. اینجا اون وقت همین مسئله هم هست که این 7-8 در 12 روایتی که در مسائل مختلف مجهول المالک هست، هر کدام توی یه فرعیه، یه مجهول المالک خاصیه، یه جاییست که مجهول نیست مالک، ولی دسترسی بهش ممکن نیست. یه جایی که رفیق بودن و دوستانه این دستش بوده بعد رفته، یه جایی که عامل حاکم جور بوده، یه جایی اینه که وارثی است، میتی است که وارث نداره، یا یه جایی است که وقفی است که نتونسته طرف رو پیدا بکنه. اینجور چیزاست. هر کدام یه چیزی میگه، اطلاق که توش نبود اینا، هر کدام موردی داشت سوال و جواب میکرد با امام. جمع اینها این اشکال داره. خب جواب این اشکال اینه که حل این مسئله متوقفه بر اون بحث بعدیه. اگر در بحث بعدی گفتیم الغای خصوصیت میشه تو اینا، تو اصل وجوب صدقه گفتیم الغای خصوصیت میشه، توجه کردید؟ در اصل صدقه گفتیم الغای خصوصیت میشه. خب اینا در واقع یه جوری همه با الغای خصوصیت همه یک هسته مشترک بینشو هست دیگه، چون خصوصیت موردی که حالا رفیق قافله بوده یا نمیدونم رفته تو محله خونه کسی اینو پیدا کرده، یا این که نمیدونم وارث نداره، اینو اگر الغای خصوصیت بکنیم در واقع همه یک جهت مشترک مجهول المالک دارن، اون وقت روایات هم متعدده، میشه اون رو پذیرفت. بنابراین و این از یک جهت، و عرض شود که این بحث اول. میرم سوال دومم میگیم چون اینا خیلی به هم پیوند داره. سوال دوم و اشکال دومم در اینجا بود که آقا اینا همه موردیه، اینم جوابش چیه؟ الغای خصوصیت. میگیم آقا اینا وقتی با هم میبینیم آدم مطمئن میشه که یه اصل مشترک تو ایناست، و اون اینه که این مجهول المالکه، و البته لغت هم نیست، چون لغت احکام خاص داره، مجهول المالک لغته. شبیه اون با بحث قرعه، القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، اونجا هم همینطوره. میگه در القرعه لکل امر مشکل و مشتبه این حدیث معتبر نیست، این اطلاقش معتبر نیست، اما مواردی که در اون امر مشکل یا مشتبه هست و شارع گفته برو به قرعه تبسک بجوی، این موارد زیاده تو فقه. اینا رو آدم جمع میکنه مطمئن میشه که این خصوصیت همون وجهش همون اینه که امر مشکل و مشتبهه، و اطمینانی پیدا میکنه که کلیت قصه درسته. بنابراین این اشکال اول و دوم را با هم باید حلش کرد. این همونیست که به شکلی مثل ذهن آقای خویی، آقای تبریزی بر اساس همین قوام یافته. یعنی اینا میفرمان که مجموعه این ده دوازده روایت، البته حالا آقای خویی چون یه روایتش هم معتبر میدونه، خب همونم را کافی میدونه مثلا، و این قای خصوصیت میکنه. مجموعه اینها اولا اعتبارش قبول داریم، اولا مجموعه اینها یک حیث مشترک داره، الغای خصوصیت میشه. حیث مشترک که پیدا کرد، مجموعش هم دیگه باید اعتماد بهش کرد، ضمن این که بعضیش هم معتبره، در این حال کنار هم قرار گرفتن کل این روایات آدم مطمئن میکنه که یه قاعده در باب مجهول المالک، و اونی که وقتی یأس پیدا کردی اینو بده به صدقه. در این قاعده البته لغتا مشترکه، اون چیزای دیگه‌اش متفاوته. این وجه مشترکه و این میشه بهش اطمینان پیدا کرد. مجهول المالک بودنه، مالک میداند ملک دیگری است ولی نمیدونه که نمیتونه پیداش کنه، فحصم کرده پیداش نکرده. این دیگه ببینید یک استظهار فقهی است. این یه اون دیدگاهی که میگه صدقه بده، این دو اشکال رو به این شکل رفع میکنه. سند میگه اولا بعضیش معتبره، مجموعش هم با هم میبینیم، و دلالت هم میگه که این مجموعه وقتی که با هم دیده بشه انسان مطمئن میشه که جهت همون مجهول المالکه. این خرد و ریزهایی که در هر جا متفاوته، این دخیل نیست در این مسئله، دخیل در مسئله نیست. چرا؟ وقتی شما میخواید الغای خصوصیت بکنید در اونجایی که فصل لازمه یا لازم نیست، اونجا ممکنه تو اون یک گیری داشته باشه، ولی در اصل این که مجهول المالکه و دسترسی هم نیست، این که بده صدقه بده دیگه، این با اون دیگه آدم احتمال فرق نمیده، یعنی باید کسی اینجور اطمینانی پیدا بکنه. این دو جهتی است که به این شکل رفع اشکال میشه. خب حالا اون دو اشکال دیگه هم باقی میمونه که انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.